سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. به این برنامه رادیو آزادی رو یا امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. دیپلماتان خارجی و مقامهای افغان امروز در دیدار با خانواده مارشال محمد قاسم فهیم در گذشتش را تسلیت گفتند. آقای فهیم فردا در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده خواهد شد. در این مورد در صدر گزارش‌های همین برنامه با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت برنامه فکر نو پخش خواهد شد. تیاره ناپدید شده خطوط هوایی مالزیا تا اکنون پیدا نشده است. گزارش شده که چندین فعال و خبرنگار اوکراینی در کریمیا ناپدید شدند. پیش از تفصیل اینها و دیگر خبرهای مهم جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری دومین نشست در دبی به خاطر گفتگو با برخی از مقامات طالبان مسلح ادامه دارد و مسئولیت قماندانی ماموریت آموزشی ناتو برای افغانستان امروز در مراسم خاص به یک جنرال دیگری کانادایی سپرده شد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری دومین نشست در دبی به خاطر گفتگو با برخی از مقامات طالبان مسلح ادامه دارد. محمد اسماعیل قاسمیر مشاور روابط بین المللی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر دو جانب برای تشکیل کمیسیون ها و معرفی نمایندگانشان با هم به توافق رسیدند.
کمیسیون طرف رهبری طالبان که در دبی آمده بودند، اونها معرفی میکنند، تعیین میکنند و از طرف شورای عالی صلح هم هیئت تعیین خواهد شد که باز با هم نشست کنند. هنوز زمان، مکان و ترکیب هیئت ها معلوم نیست.
چند قبل یک هیئت شورای عالی صلح با برخی از مقامات طالبان مسلح سابق و فعلی با ریاست ملا آقا جان متصم گفتگو کرده و به این موافقه رسیدند که این گونه نشست‌ها را در آینده ادامه دهند. در این حال طالبان مسلح گفتند افرادی که در این مذاکرات شرکت می‌کنند با آنان ارتباطی ندارند، اما مقامات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که این مذاکرات با یک گروهی از افراد مهم طالبان صورت می‌گیرد که در میان آنها مسئولان طالبان مسلح فعلی و گذشته شرکت دارند. قرار است مراسم خاکسپاری مارشال محمد قاسم فهیم فردا برگزار شود. کمیسیون عالی برگزاری این مراسم میگوید که مارشال فهیم در کابل به خاک سپرده خواهد شد. مارشال محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل درگذشت. حکومت افغانستان گفته که آقای فهیم به اثر یک بیماری درگذشته است. مسئولیت قماندانی ماموریت آموزشی ناتو برای افغانستان امروز در مراسم خاص به یک جنرال دیگر کانادایی سپرده شد. برید جنرال واین دی ایری گفت پس از این مسئولیت آموزش نیروهای امنیتی افغان را به پیش خواهد برد. جنرال ایری در این مراسم تعهد کرد که در جهت مسلکی ساختن اردوی ملی به اندازه توانش تلاش خواهد کرد. در این حال مسئولان بخش تعلیم و تربیت وزارت دفاع افغانستان از این تغییر استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند که این جنرال بتواند در بخش آموزش ناتو راه قماندان قبلی را تعقیب نماید. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نائب تقدیم میکند.
مقامات ویتنامی میگویند جستجوگران چیزی را که فکر میشد دروازه تیاره خط هوایی مالزیا باشد نتوانستند دریابند. تیاره خط هوایی مالزیا دو روز پیش به طور مرموز از صفحه رادار ناپدید گردید. یک تیاره نیروهای بحری ویتنام دیروز گزارش داده بود که پارچه از این تیاره را در آبهای بین خلیج تایلند و بحیره چین دیده است، اما تیاره ها و کشتی ها نتوانستند در روشنی روز آثاری از آن را پیدا کنند. تیاره بوینگ 777 با 239 مسافر و عمله آن روز شنبه که از کوالالامپور راهی پیکینگ بود بین مالزیا و ویتنام تماسش را با برج کنترلی در زمین از دست داد. پلیس انترپول دیروز تایید کرد که حداقل دو مسافر این پرواز از پاسپورت های دزدی شده استفاده کردند. از لادرک شدن چندین فعال و خبرنگار اوکراینی در کریمیا خبر داده شده است. گفته می شود اندری ساشیکون رئیس شورای اوکراینی های کریمیا و آناتولی کووالسکی مسئول بورد مکاتب در شهر سیمفروپول اختطاف شدند. پسر کولفسکی گفت پدرش و ساشی کون دیروز در نزدیکی استیشن ریل شهر سیمفروپول بعد از اشتراک در اعتراضات علیه اشغال روسیه از سوی مردان ناشناس اختطاف شدند. همزمان با این یک خبرنگار اوکراینی به نام الکسی بیک امروز گفت که دو تن همکاران وی هنگام ورود به کریمیا بازداشت گردیدند و محل بازداشت آنها معلوم نیست. از سوی دیگر گزارش شده است که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برکنار شده ای اوکراین امروز بیانیه ای را ایراد خواهد کرد. رئیس جمهور پاکستان خواهان شراکت و تبادله برنامه ها بین قانونگذاران، مسئولان و جوانان پاکستانی و کوسوویی شده است. هدف این شراکت تقویت روابط بین این دو کشور می باشد. ممنون حسین امروز این مطلب را در جریان ملاقات با انور هوجه وزیر خارجه کوسوو که مصروف دیدار از پاکستان می باشد بیان کرد. اسلام آباد در دسامبر سال 2012 میلادی استقلال کوسوو را به رسمیت شناخت. در ملاقات رئیس جمهور کوسوو و صدر اعظم پاکستان در اکتبر سال 2013 میلادی موافقه شد تا این دو کشور روابط تجارتی دو جانبه ایشان را تقویت نمایند و از مالیات کالاها به طور مضاعف و دبل خودداری کنند. در این ملاقات همچنان توافق گردید که اسلام آباد از عضویت کوسوو در سازمان همکاری اسلامی حمایت کند. فعالان حقوق بشر میگویند اردوی سوریه با محاصره کمپ پناهجویان فلسطینی به نام یارموک در حومه شهر دمشق از قحطی و گرسنگی به عیس صلاح استفاده کرده است. سازمان عفو بین الملل امروز گفت در نتیجه محاصره این کمپ و قطع غذا و دوا توسط اردو از ماه جولای سال گذشته به این سو 128 نفر هلاک گردیدند. خشونت ها بین نیروهای امنیتی دولتی و شورشیان در جریان محاصره این کم باعث مهاجرت ده ها هزار یارموکی از 170 هزار باشنده این منطقه گردیده. اما بر اساس گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 هزار باشنده دیگر هنوز در این کمپ گیر ماندند. و اردوی اسرائیل میگوید بعد از اینکه یک مرد فلسطینی تلاش کرد تا سلاح یک عسکر اسرائیلی را برباید، عساکر این کشور او را با ضرب گلوله از پا درآوردند. این حادثه امروز در منطقه آلا بای مرز میان نوار غزه و اردن اتفاق افتاد. نیروهای امنیتی فلسطین گفت این مرد 38 سال عمر داشته و باشنده نابلس بود. این حادثه در یک زمان رخ می دهد که پروسه صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینیان با وجود تلاش های میانجیگرانه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با بنبست مواجه شده است. پایان اخبار.
سی و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دیپلماتان خارجی در دیدار با خانواده مارشال محمد قسیم فهیم در گذشتش را تسلیت گفتند. آقای فهیم در کدام بخش کابل به خاک سپرده خواهد شد؟
در تپه به نام بادامباغ قرار به این شده که در پایتخت افغانستان در کابل دفن شوند.
شماری از همسنگران مارشال فهیم و تحلیلگران میگویند که او در یک مقطع حساس درگذشت. اکثریت روزنامه‌های چاپ امروز کابل بعد در گذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان توجه کردند. مردم عام در مورد برنامه‌های نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان چی میگویند؟
کسایی که در شورای ولایتی کاندید شدن و بیان امرای ما کپ بزنن، ملاقات کنن و تا مردم خوبتر یارو بشناسه و برازی رای بده. تنها با عکس‌ها نمیشن که یا خودم مشهور بسازن.
و در برنامه فکر نو مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی را با جوانان به بحث گرفته ایم.
از تمام کاندیدای صمیمانه خواهش میکنم که در کمپین هایشان فقط موضوعات را ارائه بکنن که جنبه عملی داشته باشن. متاسفانه تعداد کاندیدای ما همه چیزشان فقط شعار است.
من ژکفر احمدی به همکاری تخنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. شماری از مقام‌های افغان و دیپلماتان خارجی امروز به خانه مارشال محمد قاسم فهیم رفتند. این مقام‌ها به خانواده آقای فهیم به خاطر درگذشتش تسلیت گفتند. مارشال فهیم دیروز در کابل درگذشت. او در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده خواهد شد. جمشید حبیب‌زاده از کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
مسئولان کمیسیون برگزاری تشییع جنازه معاون اول ریاست جمهوری میگویند که قرار است در مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قاسم فهیم نمایندگان از کشورهای خارجی نیز شرکت کنند. یوسف اعتبار رئیس دفتر آقای فهیم و عضو کمیسیون برگزاری تشییع جنازه معاون اول ریاست جمهوری به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که به اساس فیصله اعضای این کمیسیون جسد آقای فهیم در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده می شود.
با توجه به اینکه مارشال مردم افغانستان بود، قرار به این شده که در پایتخت افغانستان در کابل دفن شوند، در تپه به نام بادامباغ. وزارت خارجه ما در تماس است، کشورهایی که بیان در مراسم تشییع جنازه تا حال گفتند که معاون کشور هند می و احتمال داره است کشورهای دیگه هم همسایه نزدیک ایران، پاکستان و کشورهای دیگه هم تا فردا در این مراسم با این عزاداری مردم افغانستان خود شریک میدانند، فردا اشتراک میکنند.
محمد قاسم فهیم که در جریان 5 سال اخیر به عنوان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان کار میکرد، به روز یکشنبه در خانه اش به عمر 57 سالگی درگذشت. حکومت افغانستان مرگ آقای فهیم را یک ضایعه دانسته و دستور داده که بر رسم احترام به شخصیت وی از روز دوشنبه الی چهارشنبه برای 3 روز در کشور عزای عمومی باشد و بیرق افغانستان هم در سراسر جهان در حالت نیمه برافراشته قرار بگیرد. خبر مرگ معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برخی افراد را در بیرون از کشور هم متاثر ساخته است. شرف الدین ایمان سفیر تاجیکستان در افغانستان در این رابطه به رادیو آزادی چنین میگوید:
کشور تاجیکستان در سیمای مارشال صاحب یک دوست صمیمی و عزیز خود را از دست داد. مارشال صاحب در تاجیکستان بسیار معروف بود و وقتی که 3 سال قبل او با سفر رسمی به تاجیکستان تشریف آورد و همین خط بزرگی برقی به کابل امروز رسیده و امروز کابل را نورانی میکند، با دست پربرکت ایشان افتتاح شد. تمام کشور ما امروز بسیار در یک تاثیرات بسیار عمیقی از است. ما در صدد آن هستیم که یک هیئت عالی رتبه تاجیکستان در این مراسم ان شاء الله سبا شرکت کند.
حکومت افغانستان همچنان روز مراسم خاکسپاری مارشال فهیم را رخصتی عمومی در سراسر کشور اعلام کرده است. شماری از افراد در افغانستان شخصیت مارشال محمد قاسم فهیم را در داخل کشور از دو بُعد با اهمیت می‌دانند. احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود در رابطه چنین می‌گوید:
واقعا یک شخصیت بسیار برازنده اجتماعی بودن. با تمام روابط گرمی که با افراد داشت، با مردم داشت، دقیقاً بیخی شخصیت از رو برازنده می‌ساخت. در بار سیاسی هم من در مدت بیش از 4 دهه اونا در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی اینا فعال بودن و شخصیت بسیار برجسته نظامی هم بودن.
شماره از نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری هم مارشال محمد قاسم فهیم را یک شخصیت عاری از تعصبات قومی و یک مبارز آزادی در کشور می‌خوانند. اخیراً وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که به خاطر انجام هرچه بهتر مراسم به خاکسپاری جسد مارشال محمد قاسم فهیم، تدابیر جدی امنیتی در کابل روی دست گرفته شده است.
در گزارش جمشید حبیب‌زاده شنیدید که جسد مارشال فهیم فردا در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده می شود. مارشال فهیم دیروز در کابل درگذشت. مقام‌های افغان به شمول رئیس جمهور افغانستان مرگ آقای فهیم را یک ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر خواندند. شماری از همسنگران آقای فهیم و تحلیلگران می گویند که مرگ او در یک مقطع خیلی حساس صورت گرفته است. این رویداد در رسانه‌های غربی به خصوص روزنامه‌ها به صورت گسترده انعکاس یافته و تبصره‌های در مورد آینده سیاسی افغانستان پس از مرگ مارشال فهیم صورت گرفته است. در مورد جاوید نعیمی گزارش را تهیه کرده.
مرگ مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان کمتر از 1 ماه با برگزاری انتخابات در کشور فاصله داشته است. این حادثه در مقطعی حساسی سیاسی افغانستان یک رویداد بزرگ دانسته می شود. به باور بسیاری ها مارشال فهیم در تامین امنیت افغانستان نقش زیاد و در اداره رئیس جمهور کرزی نفوذ کلیدی داشت. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد مرگ فهیم صحنه سیاسی افغانستان را تکان داد. روزنامه گفته که تا حالا معلوم نیست این رویداد تا چه حد بالای انتخابات 16 حمل افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. امرالله صالح یکی از همسنگران آقای فهیم و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید مرگ مارشال فهیم یک ضایعه بزرگ برای کشورش بوده است. به گفته آقای صالح باید کار مشترک صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که نبود مارشال فهیم افغانستان را بی ثبات نمی سازد. ولی الله رحمانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در کابل میگوید محمد قاسم فهیم از افراد خیلی قوی بود که تعادل سیاسی افغانستان را حفظ میکرد. به گفته آقای رحمانی مارشال فهیم برای نصب افراد در موقفهای بزرگ سیاسی نقش عمده ای داشت. بر اساس قانون اساسی افغانستان در صورت مرگ معاون ریاست جمهوری رئیس جمهور معاون جدید خود را انتخاب میکند و باید از سوی اردو مجلس شورای ملی تایید شود. اداره رئیس جمهور کرزی تا مراسم حلف وفاداری رئیس جمهور آینده افغانستان در قدرت خواهد بود و این زمان شاید تابستان آینده باشد. مارشال محمد قاسم فهیم به روز یکشنبه به عمر 57 سالگی درگذشت. او برای سالها از بیماری شکر رنج می برد. آقای فهیم از چهره های شناخته شده برای همکاری با آمریکا جهت سرنگونی رژیم طالبان در سال 2001 دانسته می شود. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد در کنار سایر قماندانان دوره جنگ از مارشال فهیم هم به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر نام برده شده است. بنوشته روزنامه بانک قماندانان ائتلاف شمال از اداره رئیس جمهور کرزی به نحو رانده شدند، قاسم فهیم ارشدترین مقام مربوط به این جبهه در رهبری افغانستان بود. حامد کرزی دیروز در سخنرانیش گفت که مارشال فهیم یکی از حامیان وحدت ملی، یک شخص وطن پرست و خدمتگزار برای افغانستان بود.
شنیدید که مرگ مارشال محمد قاسم فهیم در رسانه‌های غربی بازتاب گسترده داشته است. اکثریت روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم به درگذشت معاون اول رئیس جمهور افغانستان توجه کردند. سحر لیوال این روزنامه‌ها را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به درگذشت مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که آقای فهیم آرزو داشت تا صلح در افغانستان تأمین گردد. در این سرمقاله بخش از یک سخنرانی مارشال فهیم نقل قول شده که گفته است اگر صلح در افغانستان تأمین نگردد، بی‌ثباتی در کشور حاکم خواهد شد. روزنامه نوشته است که وی معتقد بود که بدیل برای انتخابات در کشور وجود ندارد و می‌خواست تا تمام مردم در انتخابات آینده اشتراک کنند. روزنامه ویسا نوشته که یک شخص وطن دوست از ما جدا شد. در سرمقاله روزنامه آمده است که مارشال محمد قاسم فهیم در 13 سال گذشته یک چهره مهم سیاسی بوده است. روزنامه نوشته است که مارشال فهیم به حیث معاون اول ریاست جمهوری چندین بار در برابر سیاست‌های جنجال برانگیز موقف دقیق و مسئولانه اتخاذ کرد که این مسئله در تاریخ کشور باقی خواهد ماند. روزنامه محور نوشته است با آنکه در مورد مرگ مارشال فهیم تحلیل‌های متفاوت وجود دارند، اما در گذشت وی روی پروسه انتخابات تأثیر برجا نخواهد گذاشت. با باور سرمقاله نویس زیرا به برگزاری انتخابات زمان اندکی باقی مانده و همراهان و رقبای مارشال فهیم قبل از این مسیرشان را مشخص ساختند. در سرمقاله آمده است که نیکنامی و بدنامی حکومت 12 ساله رئیس جمهور کرزی نیز به مارشال محمد قاسم فهیم برمیگردد. محور نوشته است که مارشال فهیم از طرفداران صلح بود. در سرمقاله آمده است وی از موقف رئیس جمهور کرزی در ارتباط به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن حمایت میکرد. روزنامه دولتی هواد سرمقاله اش را با عنوان ملت افغان در ماتم بزرگ ملی آغاز کرده است. روزنامه نوشته است که رئیس جمهور کرزی در اوایل ماه جاری شمسی حکم اعطای حقوق و امتیازات مارشالی تا پایان زندگی مارشال فهیم را صادر کرده بود. در سرمقاله آمده است که در این حکم خدمات مارشال فهیم در دوران جهاد و دفاع وی از این خاک مورد ستایش قرار گرفت. هواد در اخیر سرمقالهش وفات مارشال فهیم را برای ملت افغانستان یک ضایعه بزرگ خوانده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که روند اتخاذ آمادگی‌ها برای برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح با طالبان در امارات متحده عرب ادامه دارد. یک مقام این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو جانب برای تشکیل کمیسیون‌ها و معرفی نمایندگانشان با هم به توافق رسیدند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید در نشستی که با مقامات طالبان در دبی داشتند، هر دو جانب روی برگزاری دور دوم این مذاکرات با هم به توافق رسیدند. اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر دو جانب برای تشکیل کمیسیون ها و معرفی نمایندگانشان توافق کردند.
تا
تلاش ها دوام داره، طوری که قبلا در اون نشست دبی موافقه شده بود که این روند دوامدار باشه، مذاکرات صورت بگیره و کمیسیون طرف رهبری طالبای که در دبی آمده بودند اونها معرفی میکنن، تعیین میکنن و از طرف شورای عالی صلح هم هیئت تعیین خواهد شد که باز با هم نشست کنن. هنوز زمان، مکان و ترکیب هیئت ها معلوم نیست.
در نشست مشترک شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دبی فیصله شد که هیئت به نمایندگی از طالبان تعیین خواهد شد و گفتگوهای صلح در داخل و خارج از افغانستان ادامه خواهند یافت. از سوی دیگر گروه طالبان به رهبری ملا محمد عمر گفته است که آن عده از طالبانی که در این مذاکرات شرکت کردند مرتبط به این گروه نیستند. اما ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با رادیو آزادی افراد مذاکره کننده با هیئت شورای عالی صلح در دبی را از جمله اعضای مهم گروه طالبان خواند. از سوی دیگر جاوید کوهستانی، یک تن از آگاهان سیاسی افغان، میگوید که در مذاکرات هیئت شورای عالی صلح در امارات متحده عربی تنها شیر محمد عباس ستانکزی، یک تن از مسئولان کمیته سیاسی طالبان، حضور داشت. آقای کوهستانی میگوید که اعلامیه اخیر طالبان نشان میدهد که این گروه پیش از برگزاری انتخابات در کشور حاضر به انجام مذاکرات با حکومت فعلی نیستند.
کسانی که از پاکستان یا از شورای رهبری کویته پشاور در این جلسات باشن حضور ندارن. کسانی که در جلسات اشتراک دارن اکثرا افراد بیرون مرزی هستند. کسانی که تاثیرگذار هستند و در درون جامعه افغانستان افراد مسلح رهبری میکنن اینا شامل گفتگو نیستن. بنان این تلاشا به باور من تا زمان تغییر حکومت و یا جانشین حکومت جدید به نتیجه خواهد بود.
آقای کوهستانی میگوید از اینکه به پایان دوره کاری رئیس جمهور کرزی چند هفته محدود باقی مانده، از این رو طالبان میدانند که این گفتگوها نتایج مطلوبه را در پی نخواهد داشت. اما برخی دیگر از کارشناسان میگویند که مذاکرات کنونی با طالبان حکومت جدید را کمک خواهد کرد تا این پروسه را پیش ببرند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. وزارت داخله افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات هشدار تازه طالبان مسلح بر روند انتخابات آینده در این کشور را بی‌تأثیر می‌دانند. وزارت داخله می‌گوید که به هدف تامین امنیت پروسه انتخابات اقدامات لازم روی دست گرفته شده است. با گفته کمیسیون انتخابات، کارمندان این کمیسیون افراد عادی‌اند و نباید مورد حمله قرار بگیرند. طالبان مسلح اعلام کردند که به هدف مختل کردن روند انتخابات آینده افغانستان، کارمندان کمیسیون انتخابات نیروهای امنیتی و رای دهندگان را هدف حمله قرار می‌دهند. ستار فروغ در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت داخله افغانستان اعلام طالبان مبنی بر برهم زدن روند انتخابات پیشرو در این کشور را یک پروپاگاندا دانسته تاکید میکند که این انتخابات بدون کدام مشکل برگزار خواهد شد. این وزارت میگوید که جهت جلوگیری از تحرکات مخالفین مسلح در روز برگزاری انتخابات و پیشتر از آن پلان وسیع تهیه شده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشر همچو اعلامیه ها از سوی طالبان مانع در برابر برگزاری انتخابات ایجاد نخواهد کرد.
اینا یک تبلیغات بیش نیست و اینا میخواین با همچو اعلامیه ها و شبنامه ها حداقل نگرانی را در بین مردم ایجاد بکنن. با مردم حال باورشان بالای نیروهای امنیتیشان بیشتر است و همچو موارد نمیتونه مانع رفتن ما به پای صندوق های رئیس. برای تامین امنیت روند انتخابات ما در کل برنامه داریم. تامین امنیت کاندیدا، مشاهدین، ناظرین، مردم افغانستان، کارمندان محترم کمیسیون انتخابات و سایر نهادهایی که در این بخش کار میکنن جزء پلان امنیتی ما هستن.
طالبان مسلح به روز دوشنبه تهدید کردند که به منظور مختل کردن پروسه انتخابات آینده افغانستان دست به اقدامات خواهند زد. این گروه از افرادش خواسته است که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات رای دهنده ها و نیروهای امنیتی را مورد حمله قرار بدهند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان انتخابات را یک روند ملی در این کشور خوانده و بر راه‌اندازی آن تاکید میکند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افراد عادی هستند و نباید هدف قرار گیرند.
اکثر کارکنان و کارمندانی که در انتخابات امر کمیسیون کار میکنه یا مردم عادی همین کشور هستند. موقتا استخدام میشه، بنان اینجا کسایی نیستن که کدام صلاحیت تصمیم گیرنده را داشته باشند. افراد و اشخاص عادی جامعه هستند که نباید با مردم عادی و ملکی جامعه کدام آسیب و صدمه برسه. روند برگزاری انتخابات در افغانستان یک روند مردمی است، یک روند ملی است. ما فکر میکنم که به هیچ گونه به این روند صدمه رسیدن.
روند انتخابات افغانستان در گذشته با خشونت‌های به همراه بوده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه حملات مخالفین مسلح در روز برگزاری انتخابات سال 2009 در این کشور، حداقل 31 غیر نظامی و 26 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. این اولین بار است که طالبان مسلح اعلامیه را بر ضد انتخابات پیشرو در افغانستان نشر می‌کنند. در حال حاضر روند مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایت در این کشور ادامه دارد. قرار است این انتخابات تا کمتر از یک ماه دیگر به تاریخ 16 حمل سال 1393 برگزار شود.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
در مورد انتخابات 1393 در افغانستان در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان حدود یک هفته می گذرد. حدود 2700 تن در این انتخابات نامزدند. اما شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که در مورد برنامه های این نامزدان معلومات حاصل نکردند و همچنان شناخت لازم از آنها ندارند. بیشتر از زبان خود مردم بشنوید.
اسم عبدالجلال از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. ما با همه کاندیدای شورای ولایتی یک پیشنهاد دارم که در دکانا و در هتل ها باید چی کنه مردم گرد خود جمع کنه که ما بر ازیا چقدر خدمت و چقدر قیمت به مردم افغانستان و شریف میکنه.
باید است یک تن از شهروندان کابل 11 تن از کاندیدایی که بند ریاست جمهوری کاندید بودن ما مناظره ایشان دیدیم، کمپاین ایشان دیدیم، همو برنامه و اهداف همو گپای که یاد طول از این 5 سال اگر در آینده به رئیس جمهور انتخاب میشن یا داشتن همو خود به ما معرفی کردن. ولی برعکس از شورای ولایتی ما صرف هم یک سای شانه در بازار میبینیم، یکی شانه تو یک مناظره نداره، یا در تلویزیون یا در رسانه یا در کدام جایی که به حساب اجماع ملی باشه مردم موجه اشتراک کنم.
کسایی که کاندیدای شورای ولایتی هستن ما درباره شان آگاهی و معلومات نداریم. خود کاندید کردن و دیوارها پایه ها همه شار جاهایش عکسای خود تصاویرهای خود را چسباندن. کسایی که در شورای ولایتی کاندید شدن و بیان امرای ما کپ بزنن، ملاقات کنن و تا مردم خوبتر یارو بشناسه و برازی ها رای بتن. تنها با عکس‌ها نمی‌شن که یا خودم مشهور بسازن.
نظریات مردم را در مورد برنامه‌های نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان شنیدید. بعد از گردهمایی گروه‌های طرفدار حکومت و طرفداران روسیه در نقاط مختلف اوکراین، تنش‌ها در این کشور افزایش یافته است. بیشتر در مورد تازه‌ترین تحولات اوکراین از آرش همایون بشنوید.
پس از آن که هزاران تظاهر کننده طرفدار روسیه در شهر دنسک در شرق اوکراین بیرق آن کشور را از یک ساختمان حکومتی پایین کشیده بیرق روسیه را برافراشتند، اوکراین با تنش‌های بیشتر مواجه شده است. در شهر لوهانسک که در نزدیک دنسک موقعیت دارد نیز طرفداران مسکو امارت حکومت محلی را اشغال کرده از والی آن شهر خواستن استعفا دهد. یک گرد همایی ویتالی کلیچکو که در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین کاندید است به خاطر هراس از حملات فعالان طرفدار روسیه لغو شده است. در شهر سیمفروپل مرکز کریمیا هزاران تن به حمایت از پیوستن با روسیه تظاهرات را براه انداختند که در مخالفت با آن حدود 500 تن گرد همایی کردند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نمایش حمایت از اوکراین روز چهارشنبه با صدر اعظم جدید آن کشور آرسنی یاتسنیوک ملاقات خواهد کرد. قصر سفید میگوید دو رهبر روی یافتن یک راه حل برای تهاجم نظامی روسیه بر کریمیا که در آن حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در نظر گرفته شده باشد گفتگو خواهند کرد. به گفته قصر سفید آنها همچنان حمایت بین المللی اقتصادی از اوکراین را مورد بحث قرار میدهند. آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین با اظهار این که یک سانتیمتر از قلمرو اوکراین را واگذار نخواهد کرد روز یک شنبه در شهر کیف به تظاهر کنندگان گفت:
Це наша земля.
این سرزمین ماست. پدران و نیاکان ما برای این سرزمین خونهایشان را ریختند. ما یک سانتیمتر از خاک اوکراین را از دست نخواهیم داد. بگذار روسیه و رئیس جمهور آن این را بدانند. در عین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه در صحبت تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا از تصمیم مقامات طرفدار روسیه در کریمیا و تدبیر همه‌پرسی به تاریخ 16 مارچ حمایت کرده آن را موافق با قوانین بین المللی خوانده است. اما میخائیل خودروکوفسکی یک منتقد جدی ولادیمیر پوتین که سالها را در زندان سپری کرده است روز یکشنبه گفت همه ای روس‌ها از تجاوز حکومت آن کشور بر کریمیا پشتیبانی نمی‌کنند. این در حالی است که روسیه استقرار نظامیش را در کریمیا مستحکم‌تر می‌سازد. سرویس خدمات سرحدی حکومت اوکراین می‌گوید نیروهای روسی صبح روز یکشنبه کنترل سرحد غرب کریمیا را در دست گرفته‌اند و اینک 11 پسته سرحدی را در کریمیا کنترل می‌کنند.
آرش همایون گزارش میداد. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از همکارم مقیم نایب بشنوید.
قرار است مراسم به خاک سپاری مارشال محمد قسیم فهیم فردا در منطقه بادامباغ شهر کابل برگزار شود. مسئولیت قماندانی ماموریت آموزش ناتو برای افغانستان امروز طی مراسم خاص به یک جنرال دیگر کانادایی سپرده شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آمادگی ها برای برگزاری دومین نشست در دبی به خاطر گفتگو با برخی از مقامات طالبان مسلح ادامه دارد. مقامات ویتنامی میگویند جستجوگران چیزی را که فکر میشد دروازه ی تیاره ی خط هوایی مالیزیا باشد نتوانستند دریابند. از لادرک شدن چندین فعال و خبرنگار اوکراینی در کریمیا خبر داده شده است. رئیس جمهور پاکستان خواهان شراکت و تبادله برنامه ها بین قانونگذاران، مسئولان و جوانان پاکستان و کوسوو شده است. فعالان حقوق بشر میگویند اردوی سوریه با محاصره کمپ پناهجویان فلسطینی به نام یارمک در امه شهر دمشق از قحطی و گرسنگی به حیث سلاح استفاده کرده است. و اردوی اسرائیل میگوید بعد از اینکه یک مرد فلسطینی تلاش کرد تا سلاح یک عسکر اسرائیلی را برباید، عساکر این کشور او را با ضرب گلوله از پا درآوردند.
تشکر از همکارم مقیم نایب. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. همچنان تشکر از شما که تا حالا با رادیو آزادی بودید. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام بر شما. به برنامه فکر نو از ولایت غور خوش آمدید. من عبدالقادر غفوری با مهمانان محترم هر یک محمد حسن حکمی معاون نهادهای جامعه مدنی غور، ذاکر مقدم فعال مدنی و یکی از مدافعین حقوق زن در غور و محمد وزیر نورانی یکی از فعالان مدنی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروزی ما انتخابات و پیکارهای انتخاباتی در این ولایت است. مهمانان محترم خوش آمدین به برنامه. آغاز میکنیم از آقای حکیمی که راجع به پیکارهای انتخاباتی که اخیراً در ولایت غور در تمام کشور آغاز شده و همچنان در ولایت غور، به نظر شما چگونه میرسه؟ آیا این پیکارها به صورتی که باید آغاز شده و این قسم آغاز شده و کار خود آغاز کردن؟
خب از آغاز مبارزات انتخاباتی تا حال خب دفاتری زیاد در ولایت غور باز شده. در حدود 7-8 دفتر کمپاین انتخاباتی از نامزدان ریاست جمهوری باز شده. معلوماتی که ما داریم بزودی شاید تعداد بیشتری دفاتر در غور باز شد و اینا محفلهای مختلفی داشتن و کمپاین های مختلفی داشتن، ولی مشکلاتی هم در ولایت غور موجود هست. از جمله ولایت غور یکی از ولایت‌های سهل عبور است، زمستان بسیار سرد داره و این یک مانی کلان فعلا پیش روی کسایی که میخوان مبارزات انتخاباتی خود با ولسوالی‌ها و مناطق دوردست بکشنن موجود هست. یقینا ما میتونیم گفته که مشکلاتی هست، به همین دلیل که مناطق دوردست ولسوالی‌ها شاید هنوزم آگاهی کاملی از یعنی انتخابات و کسایی که کاندید کردن و کسایی که کمپین را آوردن ندارن.
ولی آقای کمی ببینین، مردم هم یک انتخاب دارن که آنها فقط دو یا سه تا رسما آغاز کردن و پیکارهای انتخاباتی یا مبارزات انتخاباتی خود در ولایت غور، دیگرا تا هنوز دفترهای خود باز نکردن، رسما افتتاح نکردن. به نظر شما یک سرنگونی نیه در برابر مردم که تا هنوز یاد نتونستن؟
خب دفاتر زیاد باز شده، ولی من بیشتر مشکل به این میبینم که سر تعیناتی که کیها باید مسئولین کمپاین در ولایت باشن، کیهای کمپاین پیش ببرن، امو اختلافاتی که در ولایت غور هست ای مانی ازی شده که مثلا اینا زود تصمیم بگیرن و همین سبب ازی شده که بسیاری از کمپاین ها یا نامزدان انتخاباتی نتونن مسئولین خود معرفی کنن و آغاز کنن اون مبارزات انتخاباتی خود.
خانم مقدم، به نظر شما چرا مردم امروز علاقمند شدن در ازی که باید مبارزات انتخاباتی آغاز بشه و این مبارزات به صورت بسیار درستی به پیش بره و همون قسمی که دیگه مردم کوشش میکنن که بدانن، به نظر شما این چیزها امروز چگونه مطرح شده به ماین مردم و جوانا و خانم ها در افغانستان به خصوص ولایت غور بر یک ولایت؟
من از تمام کاندیدای صمیمانه خواهش میکنم که در کمپین هایشان فقط موضوعات را ارائه بکنن که جنبه عملی داشته باشه. متاسفانه تعداد کاندیدای ما همه چیزشان فقط شعار است و وقتی که به قدرت رسیدن فقط روی کاغذ باقی میمونه و در ضمن علاقمندی مردم بجا هست، چون یکانه راه شناخت با کاندیدا گوش دادن به مبارزاتشان و شنیدن پلان.
بله، به نظر شما زنها هم در ولایت غور میخواهند تا در انتخابات به صورتی که باید به انتخابات همه مردم مسئولیانه اشتراک بکنن، زنها دی ولایت هم علاقمند هستند که در انتخابات اشتراک بکنن؟
خب 100% این موضوع ثابت شده و این در جریان ثبت نام رای دهندگان ثابت ساخته می که زنان سهم خیلی فعال داشتن و خوشبختانه سطح اشتراکشان بلند بود. قرار آمارگیری یک از خود کمیسیون انتخابات شده، پس اگر اونا علاقمند به انتخابات نمیدن اصلا کارت نمیگرفتن. فمطمئنا زنها هم علاقمند هستن که روز رای دهی بیاین و با کندید مورد نظرشان رای بدن، ولی چالش هایی که در راه هست، نگرانی های کزین ها وجود داره، انشاءالله تا روز انتخابات حل شد.
در ستادهای موردی انتخاباتی که چند روز میشه در ولایت غور رسما آغاز به کار کرده، آیا خانم هم در نظر میرسه و دیده میشه که اونجا اشتراک بکنن به خاطر اینکه از نامزد موردی علاقه خود اونا دفاع بکنن و اود برجسته بسازن؟
خب در کل ما مبارزات انتخاباتی را در خردوال بسیار زیاد ضعیف ارزیابی میکنم. متاسفانه فقط مبارزات محدود شده و چسبوندن چند تا عکس ها بر در و دیوار در شهر در جای مختلف، کدام نشست عمومی نبوده که در او خانم ها هم دعوت شوه و این نشست ها اگر به می شکلش ادامه پیدا بکنه، در حقیقت من مطمئن هستم کاندیدا نمیتونن به شکل احسنش طرفدارای خود پیدا بکنه، ولی میمونم منتظر زمانی که در جریان چند روز دیگه آیا انتخاب امین مبارزات پررنگتر میشن. همیشه اگر پررنگتر شد و مطمئنا زنها علاقمند هستند و شاید گناه هم در جریان گذاشته شوند و نحوه در محافل عمومی دعوت شوند و با موضوعاتی که مربوط به کاندیدا هست دسترسی پیدا بکنند، چون متاسفانه ساحه فعالیت رسانه ها هم خوب محدود گرچه نیست، ولی دسترسی مردم مطمئنا کم هست و برق کافی نیست. اگر شاید در ولسوالی ها مردم دسترسی بیشتر به رسانه ها رادیو تلویزیون هم نداشته باشند، یگانه راهی که مردم آگاه شوند از مبارزات انتخاباتی همین کمپاین های خود کاندیدا هست که هم در ولسوالی هم در داخل شهر اینا در بین مردم باشن و اهدافشان رو بیان.
تشکر. آقای نورانی، تاثیرات مبارزات انتخاباتی روی افکار عمومی و آگاهی مردم چی هست؟ چی تاثیرات داره مبارزات انتخاباتی؟
از دیدگاه من طوره که بر همگان هویداست، انتخابات یک پروسه ملی و فراگیری است که متعلق به یک فرد جامعه نیست، بلکه نیازمند یک اندیشه سیاسی و یک شعور سیاسی است تا که همگان به اهمیت انتخابات پی ببرند و در حقیقت اینمی پروسه را به شکل شفافترش استقبال کنند. متاسفانه بنابر یک سلسله زدبندهایی که در سطح کشور جریان داره و بنابر ساختارها و بافتای قومی که امروز متاسفانه در افغانستان شکل گرفته، آنچنانی که باید هم مردم توقع دارند و اون چیزی که خواسته های شهروندای اصیلی این مرز بوم است، در حقیقت اونو در نظر گرفته نمیشه. متاسفانه اینمی مشکلاتی که قبلا عنوان کردم این دامنگیر مردم افغانستان به ویژه در غور مردم نهایتا دامنگیرش هستند و افکار عمومی در رابطه با مبارزات انتخاباتی کاندید صاحب‌های محترم خیلی یعنی اونچنان که توقع میره تا هنوز شکل نگرفته
بله.
و کاندیداهای محترم هم تا هنوز نتوانستن که برنامه هایشان رو به شکل منظمتر در داخل مرکز چغچران و در ولسوالی های ناگانه ولایت غور فعال بکنن و اهدافشان بیان بکنن تا اینکه تشویق بشه مردم در انتخابات شرکت بکنن و برشان رای بدن. متاسفانه عدم تطبیق برنامه های کاندیدا در ولایت غور به شکل منظم و سیستماتیک تا هنوز افکار عمومی رو اونچنان که توقع میرفت شکل نداده.
به نظر شما به عنوان یک فعال مدنی جامعه مدنی غور چی توقعی داره از نامزدهای ریاست جمهوری؟
ما به عنوان فعالان جامعه مدنی در غور از کاندید صاحب‌های محترم توقع ما است، خواست ما است که هر چه آجیل‌تر در مرکز چغچران در ولسوالی‌های ولایت غور ستادهای خود فعال بکنند و از طریق زمین برنامه‌های سیستماتیک منظمی که دارند او رو برای مردم ارائه بکنند، به خورد مردم بتن تا اینکه ما در حقیقت بفهمیم که کیها خوب برنامه‌ای دارند، برنامه‌های جامع است، مانی است، به نفع مردم افغانستان است، در حقیقت تصمیم بگیرند که اینا برن. در حقیقت هر جامعه سزاوار و شایسته این حکومت است که در حقیقت خودش انتخاب میکنه. حال ما بدون از اینکه آگاهی داشته باشیم از برنامه‌های کاندید صاحب ها، بدون از اینکه اهدافشان رو بفهمیم، در حقیقت اونا رو چطور میتونه افکار عمومی شکل بگیره، در حقیقت تشخیص بکنیم و به اینا رای بدیم. ما خواهش منادهای مدنی از کاندید صاحب های محترم است که هر چه آجیل‌تر به شکل منظم‌ترش اینمی موضوعات پیگیری بکنن تا اینکه مردم آگاهی حاصل بکنن. آگاهی عامه مردم در این قسمت بسیار مهم است. متاسفانه مردم فعلا در یک سردرگمی کامل به
سر. آقای یکنی، به نظر شما در به خاطر مبارزات انتخاباتی کدام مشکل شما احساس میکنین در ولایت غور دارد؟ یعنی کدام چالش مواجه هستن یا اینکه هر کس میتونه کاندید مورد نظر در هر سرزمین در هر نقطه از ولایت مطرح بکنه و همه کارزارهای انتخاباتی خود ادامه بده؟
خب یقینا یکی از مشکلات گفتم که سردی هست دیگه، سوال غور بودن غور هست دیگه، مشکلات دیگه هم وجود داره از جمله موجودیت افراد مسلح غیر مسلح و حکومت های موازی که با حکومت محلی غور فعلا وجود داره و هر کدومشون سایه مشخص تحت اختیار خود داره. این امید داره اینا هر کدومشون وابسته شدن به هر کاندیدی، هم در رئیس جمهوری هم در شورای ولایتی، و این هم یک مانع کلان است که یکی از این رقابت هایی که وجود داره، ما امسال در حدود 390 نفر کشته و زخمی بین همی افراد مسلح غیر مسلح و همی درگیری هایی که ناداشتن داشتیم، اینا نمیتونن اینا هر کدامشان که به یک منطقه خاص هستن به از یک کاندید اومد میکنن که نمیتونه به منطقه کسی دیگه بره. یعنی هر کس در مدده خود و کیها طرفدار کدام کاندید هستن میتونن به اونجا برن. در غیر از اون من ممکن نمیبینم که مثلا اگر یک کسی که از یک کاندید اومد میکنه و قماندار مسلح غیر مسلح که در سایه دیگه وجود داره کاندید دیگه اومد میکنه این بتونه بره اونجا بره. این یکی از مشکلات همیشه موجود افراد مسلح ناامنی هایی که وجود داره و حضور طالبان که در اینجا است، اینا هم از مشکلاتی هست که واقعا
یعنی به نظر شما هیچ امکان نداره که یک کاندید در سایه کاندید دیگر کسی که حامی از هست برو کمپاین خود ادامه
اینا عملا اینا جبه دارن در مقابل یک دیگر سنگر دارن، اینا با هم درگیر هستن، این دیگر رو میکشن
مردم محیط
مردم رو اینا مردم رو در واقع تقسیم کردن اینا به خاطر منافع خودش، همین قماندان ها و همین افراد مسلح غیر مسئول که هستن، همین کسایی که بی‌نظمی میکنن، همین کسایی که حکومت های به دل خود خود ایجاد کردن و اون چی دلشان میخواد بر مردم انجام میدن. اینا مردم هم درگیر کردن، اینا مردم مجبور کردن که سلاح بگیرن، مردم مجبور کردن که به سنگر بره، مردم مجبور کردن که جنگ کنه. اینا مردم هم فعلا به دلایل مخالفت های و شخصی اینا با هم درگیر شدن، نمیدونه کسی به سایه کسی دیگه بره که کمپاین کنه.
ای حکومت چندین بار گفتن که ما امسال کاهش داریم مشکلات امنیتی قماندان ها و درگیری های منطقی و ذات البینی، به نظر شما آیا اینا کاهش پیدا کرده؟
آماری که ما داریم نسبت به سال گذشته تعداد افرادی که کشته شده و زخمی شده نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر نشان میده. خوب یقینا حضور حدود یک کندک نظم ما در مرکز چغچران، اردوی ملی در چغچران، این در مدده شهر چغچران یقینا امنیت تاثیرات خوبی داشته است. ولی ما اگر در کنار ولسوالی ها مناطق دوردست ببینیم، نی هنوز هم افراد مسلح موجود هستند، هنوز تعدادشون بیشتر شده، هنوز هم افراد مسلح به فعالیت خود ادامه میدن، هنوز هم اینا درگیری درگیر هستن و دیگر یک دیگر را میکشن و تعداد زیاد مردم شما ببینید شواهد هست که شما ببینید که امروز هم تعداد کشته و زخمی ها بلند رفته هم شما ببینید که زیاد مردم به دلایل همین جنگا مهاجر شدن اومدن در مرکز چغچران حتی به ایراد دیدین که مردم مهاجر شدن بیشتر دلایلش جنگ است می گفت قبول ندارم
تو قسمی که شما میگین که یعنی کمیت نیروی امنیتی هم ضعیف است نسبت به کمیتی که مخالفین داره پس انتخابات چگونه بررسی
ما در حدود 132 گروه و 6000 فرد مسلح خود دولت تایید میکنه
بل.
اگر ما نیروهای امنیتی در خود در کل ببینیم شاید 2000 یا بیشتر از اون نباشه شما ببینید که ما ولی مطمئنیم که از 6000 بیزار به مراتب بلندتر است و از نهاد تجهیزات هم یک قماندان مسلح غیر مسئول 50-60 میل پیکای و ماشیندار داره ولی تمام دولت ما نداره به اندازه یک قماندان مسلح او سلاح و امکانات نظامی بینن اگر ما اینار در حقیقت بگم که اینا از لحاظ تعداد و تجهیزاتی که دارن ناوازی هستن به هیچ وجه نیستن و مشکل دیگه ای که وجود داره که دولت نمیتونه برخورد کنه با اینا ایستی که از در گذشته هم اینا از سوی افرادی که مثلا در سطح بلند دولت از لحاظ سیاسی حمایت میشن و وابستگی اینا با وکلا داشتن امروز هم هنوزی وابستگی بیشتر شده به خاطر که نامزدها به رأی ضرورت دارن اینا هم هر کدومشون سایه‌های بسیار کلان در اختیار دارن و مردم هم میتونن
با اینا وابستگی دارن نظرشون یعنی وکلا و یا اینکه
هم با وکلا وابستگی دارن هم امروز ما ببینیم که هر کدومشون به یک نامزدی وابسته شده به خاطر اینکه هم به منافع نامزد است که او مردم در اختیار داره میتونه مردم بخوای نخواد مجبور او کسی که او بخوای با اون نامزد ریاست جمهوری رأی بده مجبور مردم رأی بده و هم وکیل صاحبا اینا در کل اینی واقعا هم به منافع نامزد ریاست جمهوری است که یک آرای بسیار بلند میتونه بگیره هم به منافع ریاست که هم پول میگیره از نامزد هم روابط سیاسی برقرار میشه و هم حمایتای کشورت
نورانی صاحب نظر شما چی است برتو تفسیر قانون مسلح قرن چیزی که آقای حکمی یادآوری کردن آیا همین چیز در ولایت غرب موجود هست و این چقدر نگران کننده است به مردم به خاطر برگزاری انتخابات
یقینا چیزی که آقای حکمی گفتن دیدگاه ما هم تایید کننده دیدگاه آقای حکمی است و تصور ما است که وضعیت امنیتی در ولسوالی های ناگانه ولایت غور نسبت به سالیان قبل می فکر میکنم وضعیتش هنوز خرابتر شده
نه.
و این تعدد و این که کمیت نیروهای مخالف دولت ما فکر میکنم فوق العاده نقش تاثیرگذار خاص خود دارن در روند انتخابات و اینا هم وضعیت امنیتی را اونچنانه که بخواستها و سلیقه‌های شخصیشون است شاید در اکثریت جا به نحو بالاخره به میل خود بکشند و من فکر میکنم که دولت افغانستان به وجه نیروهایی که امنیتی که در غور است به هیچ وجه قادر به تامین امنیت در مراکز و محلات رایدهی در روز انتخابات نخواهد بودند و خاص ما ایست که حکومت مرکزی افغانستان و دولت آقای کرزی و اگر در خواستار ایست که ما دارای یک انتخابات شفاف آزاد باشیم تامین امنیت این مراکز و محلات رایدهی را بکنه تا یکی از تقلب و تخلف های انتخاباتی جلوگیری شود دیگر حضور گسترده نیروهای مسلح افراد غیر مسئول در ولایت غور یکی از نگرانی های همیشگی ما بوده و فعلا هم یکی از نگرانی های عمومی مردم بود
خانم مقدم نظر شما چی است در ارتباط به زمان برگزاری انتخابات که 16 حمل 93 است برای اشتراک شهروندان غور به انتخابات و مخصوصا خانم ها در اون زمان چی قسم خواهد بود آیا میتونن به انتخابات بود چیزی که فعلا حضور دارن همین قسم گرم اشتراک بکنن و یایی که یک موانع ایجاد خواهد شد در رای
خب نگرانی ها از این ناحیه بسیار زیاد وجود داره ما چندین باری موضوع را با خود کمیسیون در میان گذاشته متاسفانه روز انتخابات برابر است با فصل سرمای خیلی شدید در غور و از این ناحیه حتما هم مردا و خصوصا خانم ها بیشتر متضرر میشن و محلات رایدی هم مطمئنن فاصله های دور داره از همدیگر و خصوصا در قریه و در ولسوالی ها راه ها هم به نحوی صعب العبور هست وسیله مثل موتر یا سهولت های دیگه بر خانم وجود نداره که اونا برن به مرکز رایدهی 100% موضوع سرما تاثیرگذار هست در روز انتخابات و مطمئنن سبب کمرنگ شدن حضور زنان با پای صندوق های رای میشن. در کنار دیگر موضوعاتی که تهدید امنیتی هست، سنتی بودن جامعه هست، هنوز هم مرسالات بودن خانواده ها هست که مرد خانواده تصمیم میره که خانومش رای بتنه و یا به کی رای بتنه. در کنار این نگرانی ها سرما هم یک نگرانی هست.
بله، به نظر شما انتخابات که پیش رو هست متفاوت خواهد بود اشتراک خانم ها نسبت به انتخابات های گذشته، مخصوصا در ولسوالی ها و در ساحات دور از مرکز؟
خب شاید ای که ما مثلا پروسه ثبت نام مد نظر بگیریم خودش نشان میده که انتخابات متفاوت تر هست، تو سطح اشتراک خانم ها بلند رفته، ولی نگرانی هایی که وجود داره اگر جلب اینا گرفته نشود و دولت کدام اقدام عملی نکنه زیاد خوشبین بودن نمیتونیم، چون متاسفانه هنوز هم نیروهای مسلح قراره که مهمون های دیگه عرض کردن، نیروهای مسلح غیر مسئول زورمندان محل خیلی قوی تر از نیروهای امنیتی ما عمل میکنن، خصوصا در ولسوالی ها اونا قدرتمندتر هستن و حاکمیت آب و تام دارن. پس اگر وضعیت به منوال که فعلا جریان داره باشه و کدام اقدام عملی برای از بین بردن این مشکلات نشود نمیتونیم زیاد خوشبین باشیم که انتخابات متفاوت باشه.
چون وقتی برگزاری انتخابات هم تقریبا نزدیک شده و روز به روز نزدیکتر میشه به برگزاری انتخابات، بنابراین برای رفع از این مشکلات اقدامات لازم چی خواهد بود که بتونه مردم آماده کنه برای اشتراک بهتر در انتخابات؟
اما فکر میکنم مردم کاملا آماده است. مردم اگر آماده نمی بود سهم فعالشان در قسمت اخذ کارت به این اندازه فعال نمی بود و اما ارقام بلند نمی رفت. مردم آماده هست. متاسفانه مردم به حالشان نمی گذارن.
یعنی که مردم باید به حالشان گذاشته شان باید چی کار صورت بگیره؟
خب گفتم اساسی ترین مشکلی که در برابر مردم وجود داره در داخل شهر نه، خب در داخل خود مرکز چغچران واقعا نیت از هر لحاظ تامین هست و مراکز رایدهی هم داخل شهر وجود دارن، مردم به سادگی میتونن برن برای بدن. متاسفانه تمام موضوعات و مشکلاتی که ما روش بحث میکنیم مربوط میشه به ولسوالی ها و قریه‌جات. یک مشکل سرماست که متاسفانه کدام رای حل نداره، چون هیچ کسی نمیتونه جلوی برف و باران بگیره و این که روز انتخابات تاخیر بده اینا ممکن هست. مشکلی که مربوط میشه به موجودیت نیروهای مسلح غیر مسئول و زورمندان محل و یگانه رای حلش فقط قوی شدن نیروی امنیتی خود ما هست. اینا به نحو قوی شون و بتونن در روز انتخابات و اندازه و هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ مقدار از هر دو لحاظ اگر نیروهای امنیتی ما کامل باشه و در روز انتخابات بتونن محلات امنیت 100% تامین بکنن، احتمالاً که همگی به پای صندوق.
تشکر آقای حکیمی. به نظر شما با وجودی که شما هم یکی از اعضای حرکت 93 غوری ها هستین، در اواخر یک حرکت به وجود آوردین، در حرکت شعارهای مختلف دادین به خاطر اشتراک مردم در انتخابات، به خاطر خواسته های مردم در انتخابات، چقدر مطمئن هستین که در این تصامیمی که شما دارین مردم غور در این تصامیم شما سرخم میکنن و همین قسم یک قدم به سوی انتخابات برمیدارن؟
خب یک چیز میخوایم اصلاح کنم که انتخابات در غور برگزار میشه و تمام محلات برگزار میشه، این هیچ مانی از برگزاری انتخابات نیست، به خاطر اینکه خودمی همی افراد مثلا همی زورمندان و قدرتمندان اینا هم علاقمند هستن که انتخابات برگزار شد به خاطر منافع خودشان. یکی از مثلا چیزی که حرکت نوادسه هدف تشکیلش همیستی که اولین هدفی که داره که مردم رو تشویق کنه به انتخابات، دوم آگاهی میده مردم از اهمیت انتخابات، از قدرتی که مردم دارن، از رأیی که مردم دارن و تصمیمی که خود مردم میتونن بگیرن. این است. و دوم ما سر شفاف بودن انتخابات هم همیشه تلاش کردیم، تاکید کردیم از طریق کنفرانس ها، مثلا نشست ها با دولت مردا در سطح محل و در مرکز. همیشه خواسته ما این بوده که اینا باید روی مسئله شفاف بودن هم تاکید بیشتر کنن، تلاش بیشتر کنن هم به کمیسیون انتخابات دیگه. ای است ولی خواسته هایی که حرکت نوادسه مطرح کرده خواسته های حرکت نوادسه نیست، خواسته های مردم خور است. مردم خور سال هاست که صدا میکنن و صدای گله هایشون گرفته شده از اینکه میگن ما سرک میخواییم. سال هاست که مردم خور میگن ما سه دریای مشهور داریم برق میخواییم. سال هاست مردم خور میگن که ما اصلا سهمی نداریم برای دولت مرکزی، در حالی که ما از دولت حمایت کردیم، مثلا در روندهای سیاسی شرکت کردیم، این دولت مشروعیت بخشیدیم. و به همین دلایل است که این حرکت میخواهد این خواسته های مردم رو مطرح کنه و اینا این مطرح کردن این خواسته های مردم علاقمند بیشتر میکنه برای انتخابات.
اگر یعنی که وقتی که نامزدها تعهد میکنن که ما به خواسته های از مردم گوش فرا میدیم یا امیار برآورده میکنیم، چند فیصد مردم غور فکر میکنید طرف یه زهادم بروان و ایزی حرکت و ایزی خواسته ها پشتوانه کنند؟
یقینا مردم اگر احساس کنند که خواسته هایشان شهار نیست، کاندید میتونه در آینده عملی کنه، یقینا مردم خیلی میتونن طرف ازو بروان. چون مردم غیر از منافع خودشان دیگه چیزی رو نمیخوان، مهمتر از هر چیزی بر مردم منافع خود مردم است. ولی ما بیشتر از این که اگر مردم اجازه بدین، اگر به مردم فرصت بدین که مردم به خاطر خواسته خودشان رای بدن، به برنامه ها رای بدن، به ارزش ها رای بدن، به معیار ها رای بدن. ولی موانعی که وجود داره متاسفانه موانعی که وجود داره، من نگران هستم که بسیاری از مناطق مردم اجازه داده نمیشه که به دل خود و به تصمیم خود رای بدن. من یک چند مثال میخوام بگم که من با یکی از مسئولین امنیتی صحبت میکردم از پلیس ملی بود، بود ما در یک منطقه رفتیم در انتخابات گذشته در حدود 6-7 نفر از پلیس بودیم که یک مرکز رای دهی رو تامین میکردیم امنیتش. گفت یک چند دقیقه مردم اومد رای داد، دیدیم که یک قمندان اومد با بسیار افراد مثلا زیاد، خودش شش تمام رای مطابق میل خود داد. ما گفتیم که ما یکی از افسران گفت، ما به قماندان گفتیم که چی رقم است؟ قماندان گفت هیچ سوالی تو نکش، به خاطر اینکه ما توان برخورد با اینا رو نداریم. و همچنان خاطرهایی که از انتخابات گذشته به ما قصه بینن که مثلا حتی صندوق ها شب پر شده، یعنی انتخابات شب برگزار شده، روز اصلا مردم شرکت نکردن در انتخابات، پیش از اینکه مردم بیان کلا رای استفاده شده. ما نگرانی ما بیشتر از این است که مثلا دولت این زمینه رو به وجود بیاره که مردم خودشون بیان پای صندوق رای بدن و از کارتاشون استفاده شن. نگرانی که چیزی که بیشتر خانم مقدم گفت، یقینا به خاطر همین کار زنها بسیار اومدن، زنا رو عطاها آوردن مجبور کردن که بیان کارت بگیرن. و دلایل اینه که اگر این سرما باشه و این وضعیت باشه، بیشتر رای زنا شاید جمع کنن بیارن به صندوق بدن، یعنی خود زنا بخواهن.
تشکر آقای نورانی. کوتاه اشاره بکنید که نقش جوانان در این انتخابات چقدر است؟ چگونه میتونن جوانان نقش بازی کنن؟
همونطوری که جوانان در سراسر دنیا به ویژه در افغانستان سیر تاریخی نشون میده که خیلی خوب درخشیدن و نیرو و قدرت توانایی کار داشتن و امروز هم میتوانند در این پروسه نقش بسیار اساسی را داشته باشند. اما مشکلاتی که وجود داره بنا به نمی قومی بودن، قوم گرایی بودن و سمتی عمل کردن، متاسفانه جوانان ما در رأس اینمی ستادهای انتخاباتی و در رأس موضوع تصمیم گیری های کلان نیستند. بناهن نقش جوانان ما فکر میکنم بسیار ارزنده، بسیار سازنده هستند، اما در صورتی که اینمی زمینه برشان فراهم شد تا یک بتوانند بالاخره به یک نحوی از آنها اینا همون نقش خود استفاده کرده بودند. باز هم ما تأکید میکنم روی از این موضوع که جوانای ما مهم نیست که ما فرض مثال با کیا در ارتباط هستیم، منابع مالی برای ما کیا میتن، بلکه با او شاخص ها، با او برنامه ها، با او معیارهایی که در حقیقت امو کاندیدس های با ما که ارائه میکنن برنامه هایشان اونمون رو تفکیک بکنیم و امو برتری هایی که یکی نسبت به دیگرهایشان داره با او معیارها خواد ما رای خواد داریم.
تشکر. یکی میسه به عنوان آخرین سوال شما کتاب بفرمایید که چی راهکار حکومت پیش بگیره تا انتخابات درست برگزار میکنه و محلات درست آماده بکنه و امنیتش رو تامین میکنه.
خب یک چیز دیگر هم میخوام پیش از جواب دادن به سوال شما بگم که اکنون هم مثلا بیشتر افراد امی افراد مثلا امی قدرتمندا امی اربابا میرن به مرکز میگن که ما قدر رای داریم، این بیشتر اموال ستادا هم در اختیار اینا هست. و این گپا رو میگن که به مردم خودم گفتن ما از فلان کاندید حمایت کردیم، شما باید مجبورن به کاندید رای
بدیم.
من پیشنهادم به دولت ایست که اول خود دولت محلی هم پیشنهاد به دولت مرکزی داره که تعداد نیروها در تا زمان انتخابات افزایش پیدا کنه. این ما یک مرکز رای دهی اگه 5 پلیس روان کنیم یا 5 از اردوی ملی در اونجا 100 فرد مسئله غیر مسئول باشه، نمیتونه مثلا تامین امنیت کنه. از لحاظ تجهیزات هم باید تا وقت انتخابات این تجهیزات بیشتری در اختیار نیروهای امنیتی ما قرار بگیره. دیگه برخورد جدی دولت با افراد مثلا و کسایی که میخوان در انتخابات مداخله کنن و مردم رو تهدید میکنن که باید به فلان رای بده، باید جلوگیری هم دولت بگیره. و چیزی که مهمتر از اینه که ما کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کنه که بی‌طرفانه باقی بمونه و افراد بی‌طرفه یعنی استخدام کنه و نباید به اساس واسطه ها و وسیله ها و انتخاب کنه افراد. هرچی که افراد بی طرف و شایسته در کمیسیون انتخابات استخدام شون، ما همون اندازه امیدواری بیشتر برای برگزاری شفاف بودن انتخابات داریم. دیگه نظارت از انتخابات، هم کاندیدای شورای ولایتی، هم ریاست جمهوری، هم نهادهای ملی و بین المللی که در بخش نظارت انتخابات کار میکنن، باید اینا ناظری میشن در تمام سایت ها حضور داشته باشن. حضور ناظر میتونه بسیاری از کسان متوجه کنه که اگر من بخوایم تخلف کنم، بخوایم تقلب کنم، شاید اینا راپور بیتن و این سایت های ما بالاخره رایشان قرنطین شد. ای از چی هست دیگه؟ خود نامزدان ریاست جمهوری، ما توقعی نیست که بیشتر تلاش نکنن که مردم بیشتر در اختیار این افراد قرار بدن، یعنی بیشتر رجوع کنن به خود مردم از اینکه امکانات در اختیار ایجاد بدن و از این امکانات اینا علی مردم استفاده کنن. نه، باید اینا خودشون به مردم رجوع کنن از طریق بیان اهداف خود، از طریق و در پلان ها و برنامه هایی که دارن مردم بخوان بنا رای بدن، بیشتر از اینکه تلاش کنن که رای کتله ای از این طریق
بسپارن. تشکر که میشه شنونده های محترم رادیوی آزادی، برنامه فکر نو بود که با اشتراک مهمانان محترم هر یک محمد حسن حکیمی، معاون نهادهای جامعه مدنی، ذاکر مقدم فعال مدنی و یکی از مدافعین حقوق زن، محمد وزیر نورانی یکی از فعالان مدنی تقدیم شما شد. از رادیوی آزادی شنیدید. تشکر و خوش، خدا نگهدار.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.